أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که مرحوم صاحب کفایه فرموده بودن در مجمع دو عنوان امر و نهی میبایستی احراز ملاک دو حکم و منات دو حکم باشه و یک بحث از کردیم در اینجا چند تا بحث هست. یک بحث در این که اصل این مطلب یعنی چه و آیا این شرط درسته یا درست نیست. مشخص شد که این شرط تمام و درستی نیست. بحث دوم در این بحث است که کجا میشه اثبات منات و ملاک را کرد در مجمع و کجا نمیشه، بنابر امتناع، بنابر جواز. اینم یک بحثه که جهت دوم بحثه. یه بحثم بحث سومه که خود این کبرای این نوع تزاحم که مرحوم استاب کفایه از این تعبیر به تزاحم کرد، جایی که منات دو حکم باشه ولی دو حکم نمیشه فعلی بشه، مثلا بنابر امتناع وحدت معنون، مثلا این اسمش گذاشت تزاحم. اقبل مناتین اثر میذاره، اگر یکیشون اقوا بود فعلی میشه. اگر این نوع تزاحم که عرض کردیم با تزاحم در امتصال فرق میکنه، فرقهای اساسی داره. او علل قاعده است، این تعارضه، او از باب تعارض نیست، این از باب تعارضه. این نوع تزاحم که ازش تعبیر کردیم به تزاحم ملاکی در مقابل اون تزاحم که تزاحم امتصالی است در مقام امتصاله، در دو موضوع دو فعله که با هم قابل جمع نیستن، مثل ازاله و صلات، حج و زیارت روز عرفه، زیارت امام حسین، اون تزاحم در امتصال با این تزاحم ملاکی فرق داره، فرقهایی داره که اجمالا هم بعد اشاره خواهیم کرد. این تزاحم ملاکی کبراش حکمش چیه؟ آیا اون احکامی که در باب تزاحم امتصالی گفته شده در این تزاحم ملاکی رو میتونیم اون احکام رو اجرا کنیم؟ با او فرق میکنه. اینم جهت سومه که بحث کلیست، بیشترم مربوط میشه به بحث تعارض و تزاحم، چون گفتیم این از اون تزاحم نیست، تعارضه، ولی آیا احکام باب تزاحم رو داره یا با بقیه موارد تعارض فرق میکنه؟ یعنی با بقیه موارد تعارض فرق میکنه، یه احکام خاص خودش داره یا نداره مثل بقیه موارد تعارضه. اینم یک بحث که بحث سومه. در حقیقت بحث در سه جهته. یک جهت از این سه جهت گذشت که اصل این شرطیتی را که در کلام صاحب کفایه آمده بود که لازم ما عکس کنیم در موضوع بحث اجتماع امر و نهی، احراز المناطین، این لازم نیست و بحث جواز اجتماع مشروط به این شرط نیست. این گذشت. حالا بحث دوم که آیا مناطین را میتونیم اثبات کنیم، طرق اثبات مناطین در مجمع چیست؟ خود صاحب کفایه اینجا یه تشقیقی داره و چهار صورت یا چهار شق ذکر کرده. فرموده بر این که گاهی از خارج ما دلیل خاص داریم برای اینکه هر دو منات موجودن در مجمع، هم منات غصب هست هم منات مثلا صلات هست. این یک صورت. یه صورت هم این که خود دو دلیل، دلیل امر و نهی، ظهور در امر و نهی بالفعل نداشته باشن، ظهور در امر و نهی، ظهور در حکم اقتضایی داشته باشه، یعنی مقتضی امر هست، مقتضی نهی هست. مقتضی هم به معنی همون ملاکات احکام. اینم یک صورت فرض کرده ایشون که دو دلیل، دلیل دو حکم، حکم اقتضایی را ثابت میکنه نه حکم بالفعل را. صورت سوم این که نه حکم بالفعل را ثابت کنه ولی قائل به جواز بشین، جواز اجتماع بشین، حالا به هر جهتی، به هر ملاکی از ملاکات جواز، هر مسلکی در مسالک جواز. اینم صورت سوم. بفرمایید در این سه صورت ملاکات ثابت میشه، یا به اون دلیل خارجی، خواست خارجی صورت اول، یا به دلیل به تمسک به خود دو دلیل که حکم اقتضایی رو داره، حکم اقتضایی هم تنافی نداره نیست بینشون، یعنی هم ملاک مقتضی این حکم میکنه اینجا باشه هم مقتضی، پس اخذ به هر دو دلیل میشه کرد، تنافی در کار نیست، تعارضی نیست. یا از باب اینکه اگه حکم فعلی هم داره ثابت میکنه دو دلیل، جا قائل به جواز این قول جوازم باشه، مرد حکم میشه جایزه، امکان داره اجتماعش، بس هم حکم فعلی ثابت میشه هم منات حکم ثابت میشه. طبق این سه صورت در صورت اول و دوم نه تعارض هست چون از خارج ثابت شده، فرض من علم پیدا کردیم یا دلیل خاص آمده، نه یعنی تزاهمی در کار نیست. ببخشید، در دو صورت، طبق دو صورت اول و دوم امتناعی هستیم ولی دلیل حکم حکم اقتضایی رو ثابت کرده در سطح دوم، یا از خارج فهمیدیم که مقتضی و ملاک دو حکم هست، طبق اون دو صورت میشه از مصادیق تزاهم ملاکی بنابر امتناع، چون فرض برای اینه که نمیتونیم اگه جایز باشه اجتماع هیچ، حکم فعلی هم داخل در صورت سوم میشه، میشه تزاهم، فرض برای این در اون دو صورت اول و دوم امتناعی هستیم، میشه تزاهم، دو تا ملاک هست، حالا یا از دلیل خاص ثابت شده، از جای علم پیدا کردیم یا حجتی برش اقامه شده این حکم، این صورت اول، یا خود دلیل بیش از حکم اقتضایی رو اقتضا نمی کرد و دلالت نداشت، خب دو تا منات ثابت میشه، میشه تزاهم ملاکی. و اگه برای تزاهم ملاکی در اون بحث سوم احکام خاصی قائل شده، اون احکام اینجا میاد. صورت سوم که اصلا قائل به جواز شدیم از باب تزاهم هم خارجه، نه فقط از باب تعارض خارجه، از باب تزاهم هم خارجه، چون دیگه طبق صورت سوم کسی که قائل به جوازه دیگه تزاهمی هم در کار نیست. تزاهم ملاکی جایی است که دو حکم ملاکاشون نتونن تأثیر بذارن در این که احکامشون فعلی بشن، بنابر جواز میتونن تأثیر بذارن احکامشون هم فعلی بشن. این روشن، این سه صورت روشنه. صورت چهارم هم ایشون این فرض رو ذکر کرده که قائل به امتناع بشیم نه جواز، و دو دلیل ظهور در حکم فعلی داشته باشه، وجوب بالفعل، حرمت بالفعل، دلیل خاصی هم از خارج نداشته باشیم بر وجود دو ملاک و دو منات دو حکم در مجمع. این صورت چهارم فرموده به طبق این صورت چهارم اگر امتناعی شدیم، دو دلیل هم ظهور در حکم فعلی پیدا کرد داشت، که معمولا هم ادله اوامر و نواهی ظهور در حکم فعلی داره نه حکم اقتضایی، اینجا بفرماید تعارض خواهد شد و تساقط پیش میاد و ملاک هم دیگه قابل اثبات نیست، منات هم دیگه قابل اثبات نیست، چون خود ایشون از کسانی است که قائل به تبعیت دلالت التزامی از مطابقی است در حجیت، ساقط شد مدلول مطابقیش که حکم بالفعل بود، امر بالفعل و نهی حرمت بالفعل بود، دیگه دلیل بر ملاک هم نخواهیم داشت. فقط یه چیزی رو در ذیل اضافه میکنه ایشون، میفهمد مگر کسی عرف بگه عرف اینجا این گونه جمع میکنه بین این دو دلیلی که، یا دو اطلاق دو دلیلی که در مورد اجتماع حکم فعلی امر و حرمت و وجوب فعلی رو میخواد ثابت کنه و اینا ممتنعه بنابر امتناع، کسی بگه اینجور جاها عرف جمع میکنه بین این دو اطلاق، اطلاق دو دلیل به حمل آنها بر حکم اقتضایی، اینم یه نوع جمع عرفی است. بگه این دو دلیل را عرف اینجوری ازش میفهمه که مناطشون هست اینجا، ولی بالفعل حرمت بالفعل یا وجوب بالفعلش منوط به اینکه ببینیم کدوم یکی اقواست. اگه یکی اقوا بود اون را عرف میگه هست، اگه متساویین بود میگفتن هیچ کدوم نیست مثلا و فقط ملاکاشون هست، با هم متساوی دارن. حمله بر حکم اقتضایی میکنه، اینجور تعبیری هم داره در کفایه. این بحث اخیره ایشون که خب روشنه اشکال کردن درست هم هست که این جمع عرفی نیست، حمله بر حکم اقتضایی و این حرفا عرفیت نداره. عرف میگه مدلول خطاب امره، نهیه، وجوب، این هم اینجا که نمیتونه باشه، میشه تعارض و تساقط میشه دیگه. حکم اقتضایی رو از کجا، این جمع عرفی نیست. ولی نسبت به اون مطلب صورت سه، اون سه صورت اول هم که روشنه حکمش همینجوری که ایشون فرموده، اگر قائل به جواز شدیم یا اصلا نه تزاحم و نه تعارض، اگر قائل به امتناع شدیم از خارج دلیل بر ملاک این بود، منافع این بود، یا ظهور خود دو دلیل در حکم اقتضایی بود، منافع این ثابت میشه و وارد میشه در باب تزاحم ملاکی و هر حکمی که باب تزاحم ملاکی داشت اینجا مثلا جاری میشه. اونم احکامش در اون جهت سوم از بحث انشاءالله به تفصیل خواهد آمد، یا در بحث تعارض ادله اونجا خواهد گفته شد. این فرض چهارمی که ایشون قرار داد که گفت بنابر امتناع اگر دو دلیل ظهور در حکم فعلی داشت تعارض میشه و تساقط و ملاک هم ثابت نمیشه، این مورد بحث و اشکال بعضی از محشین و شراح و دیگران قرار گرفته بعد از صاحب کفایه، که نه اینجا هم میشود طبق بعضی از وجوه و مسالک اثبات منات را کرد و وارد در بحث این تعارض را وارد کنیم در بحث تزاحم ملاکی، نه از راه جمع عرفی که ایشون گفت. او رو قبول نداره که اون خودش هم یه راه در حقیقتشون پیشنهاد میکنه، کسی که بگه عرف اینجوری جمع میکنه، حمل میکنه بر تزاحم ملاکی، اون قبول ندارن چون اون واقعا جمع عرفی نیست، ولی بحثای دیگر اینجا مطرح کردن. خلاصه این شق چهارم که ایشون فرمود اگر قائل به امتناع شدیم و دو دلیل ظهور در حکم فعلی داشت گفتن تعارض میکنه و تساقط میکنه، وجوهی را ذکر کردن غیر از وجهی که خود ایشون ذکر کرد که جمع عرفی بود که درست نیست، وجوهی را ذکر کردن برای اثبات ملاکه. این همون بحث جهت دوم ماست که آیا طرقی برای اثبات ملاکه این از داخل خود دو دلیل، نه از خارج که صورت اول باشه، از داخل خود دلیل، دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن چون مدلول مطابقیشون، مدلول اولیشون حکم فعلی است، حکم فعلی هم بنابر امتناع قابل جمع نیست، میتونیم از خود این دو دلیل اثبات کنیم، طریقی داره یا نه؟ طرقی ذکر شده که میشه این طرق رو به چهار طریق غیر از اون طریقی که مرحوم خود صاحب کفایه مطرح کرد که جمع عرفی، اونم اگه یکی حساب کنیم میشه پنج تا. یکی تمسک به مدلول التزامی است. گفتن خیلی خب خطاب ظهور در وجوب فعلی داره، حرمت فعلی داره، بنابر امتناع قابل جمع نیست در مجمع، حرمت و وجوب ها مدل مطابقی دو دلیل تعارض میکنن، تساقط میکنن، ولی اینا دلالت التزامی هم داشتن، دلیل وجوب میگفت ملاک وجوب هم اینجا هست، دلیل حرمت میگفت ملاک حرمت هم اینجا هست. اون مدل التزامی ها که تنافی بینشون نیست، ممکنه واقعا در مجمع هر دو ملاک باشه، هم ملاک غصب حرمت غصب باشه، هم ملاک، یعنی ملاک ترک باشه به جهت اینکه غصب، هم ملاک فعل باشه به جهت اینکه مثلا یه واجبی از واجبات، اجتماع ملاکین که با هم تنافی ندارن. و تنافی و تضاد بین حکمین فعلیینه، همونجور که مرحوم صاحب کفایی گفت نه حکمین اقتضاییین، یعنی بین مقتضیین و مناطین تمانعی نیست، عیبی نداره اون دو مدلول التزامی باقی باشه بر حجیت، اون چرا ساقط بشه؟ پس بگیم مدلول التزامی باقی است بر حجیت حتی بعد از تعارض و تساقط و تزاحم ملاکی ثابت میشه به این ترتیب. احکام تزاحم ملاکی رو بار کنیم و احکامش چیه در اون جهت سوم. این بیان این وجه خب دو اشکال برش وارده، یکی اشکال مبنایی که این مبنی است برای اینکه مدلول التزامی در حجیت ساقط نشود جایی که مدلول مطابقی به معارضه ساقط شده باشه. اینجا این اخذه به دلالت التزامی دو دلیل امر و نهیه بعد از سقوط دلیل مدلول مطابقشون که فعلیت امر و نهی بود وجوب و حرمته، چون وجوب و حرمت ممتنع بود تعارض کردن، تکاذب پیدا میشه، تعارض پیدا میشه، تنافی پیدا میشه بین ادا و اطلاق، ساقط که شد مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقی است در حجیت، مطابقی که از حجیت ساقط شد دیگه التزامی هم حجت نیست. کسی که این مبنای تبعیت را قبول داره اشکال مبنایی برای این وجه اول میکنه، یه اشکال. یه اشکال بنایی هم هست و اون نقض، اشکال نقضی. گفتن خیلی خوب شما که این رو در اینجا گفتید چرا در اینجا فقط میگید؟ اگر واقعا مبناتون اینه که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، میشه مدلول مطابقی ساقط بشه به معارضه ولی مدلول التزامی اگر تنافی بنش نباشه به حاضرش نباشه باقی باشه بر حجیت، نافی مدلول التزامی نداشته باشیم میشه حجت بشه عکس میکرد. خب اگه این را قائلید، یعنی تبعیت را قائل نیستید، عدم تبعیت را قائلید در حجیت بین دلالتین، چرا مخصوصه به باب اجتماع امر و نهیش میکنه؟ در همه موارد تعارض هم میباستی شما همین رو بگید. اگه گفت سله ولا تو سله اونجا هم همین رو بگید، بلکه نمیگید اونجا، میگید تعارضه. اونجا هم بگید ملاک صلات هست، ملاک حرمت صلات هم هست، ملاک وجوب صلات هم. حالا هر کدوم اقوا بود اون اقوال ملاکین رو اعمال کنید. این به نحو تباین اگه تعارض، بعضی جاها تعارض به نحو عموم وجه، مثلا میگه اکرم کل عالم لا تکرم ای فاسق، مثلا تعارض به نحو عموم وجه، اکرام اکرام عالمی که فاسقه، میگید اینجا هم دلیل اکرم هم دلیل لا تکرم در فاسق عالم فاسق تعارض میکنن، تساقط میکنن، نه وجوب ثابت میشه نه حرمت، نه ملاک وجوب نه ملاک حرمت. با اینکه اینجا هم باید بگید وجوباست، وجوب و حرمت نمیشه برای یه عنوان، اکرام یه نفر هم واجب باشه اون اکرامش هم حرام باشه نمیشه، یه اکرامه یه عنوانه، گرچه موضوعش دوتا عنوان داره ولی خود عنوان یکیه، اکرامه. این اکرام هم بخواد واجب باشه شخص این اکرام، خود همین حسه اکرام این فرد، هم واجب باشه هم حرام، این مثل سله ولا تو سله است، وجوبش با حرمتش قابل جمع نیست، خب اینا ساقط بشه. اما ملاک وجوب و ملاک حرمت ممکنه باشه، اینجا بگیم ملاک وجوب هست ملاک حرمت هم هست و احکام تزاحم ملاکی رو بار کنیم. اگر ملاک وجوب اقوا بود بگیم اون اثر میذاره وجوب ثابت میشه، اگر ملاک حرمت اقوا بود بگیم حرمت فعلیه، اگر متساویه اینا میگن میگیم مکلف مخیره، میتونه انجام بده میتونه انجام نده. یکی از احکام تزاحم ملاکی اینه که بعد خواهد آمد. بنابراین شما اونجا هم باید قائل بشید، با اینکه قائل نمیشید در سایر موارد تعارض بین امر و نهی، نه هر تعارضی، تعارض بین امر و نهی که قائل به تساقطید و عدم تزاحم ملاکی هستید، مثل سله ولا تو سله و مثل اکرم کل مثلا عالم ولا تکرم الفاسق، اونجاها در مورد تعارض بین امر و نهی قائل به تزاحم ملاکی نیستید، قائل به تساقطید. یا مثلا سله ولا تو سله فی الحمام، بنابر تعارض قائل به وجود دو ملاک نیستید بلکه قائل به سقوط هر دو، جایی که به نحو تباین یا عموم الوجه باشن و دلیلی هم بر ملاق دیگه نیست، اونجا میگید نیست. و یا مثلا تقیید در مثل سل و لا تسلف الحمام غالب تقیید. بنابراین تزاحم ملاکی رو اینجا شما قائل نیستید در فقه. اگر مسلک شما عدم تبعیت باشه به این جهت اینجا ما خواهید قائل بشید در مجمع صلات و غصب هر دو منات و ملاک هست و از تزاحم ملاکی است، اونجا هم باید بگید. این هم اشکال دوم که اشکال نقضی است. وجه دوم تمسک به اطلاق ماده است به تقریبی که گذشت، تقریب مرحوم میرزا در بحث تعبدی و توسلی اونجا گذشت، بحث تزاحم گذشت معروف، نه اونو به وجه چهارمش کردی. و وجه دوم تمسک به اطلاق ماده است، اطلاق ماده به تقریب مرحوم میرزا بیشون میگفت ماده یعنی متعلق امر، ماده امر متعلق امر، وقتی میگه سله یا میگه لا تقسم، غصب، صلات که موضوع یا متعلق موضوع به معنای متعلق امر قرار میگیره، ایشون اونجا میگفت این متعلق مثل موضوعه، مثل این که بگه از صلات و واجبت و الغصب و محرم و موضوع دو تا حکمه، یکی ملاک یکی خطاب، یعنی یکی امر مثلا در سل از صلات و مأمورون به ها و از صلات و فیه غرضون للمولا، عرف این متعلق را موضوع دو تا محمول قرار میده در قضیه معقوله، نه در لفظ موضوع محمول نیستن، هیئت و متعلق هیئتن، هیئت و مادن، هیئت و امر و متعلق امره یا نهی و متعلق نهیه. ولی عرف این تحلیل میکنه به این که این طبیعتی که متعلق امر قرار گرفته یا متعلق نه، این طبیعت را مولا میخواد موضوع دو تا محمول قرار بده، یکی که غرضی در این داره، یکی هم داره امر میکنه که را انجام بده، جعل امر میکنه. اگر به لحاظ یک محمول از این دو محمول تنافی بود بین دو دلیل، اون محمول دومش رو چرا مرفعیت کنیم ازش، اون محمول دوم باقیست بر حجیتش که ما بهش میگیم محمول التزامی. ایشون از میخواد از محمول التزامی بودن بیرونش بیاره، بگه که انهو یه محمول تزمونیه، التزامی نیست، عرفن زمنیه، دوتا رو با هم عرف میفهمه از این سله. این یه بیانی بود که گذشت در بحث تزاحم، اونجا رد شد، گفته شد عرف هم اینجوری نیست که از سله دو چیز دو تا محمول بفهمه، همچنانی که در عالم لفظ مدلول سله ملاک نیست، مدلول سله همون خطابه، یعنی بعث نسبت بعثیه از ارسالیه است، یا مثلا طلب نسبت طلبیه است که خورده به اون متعلق به اون موضوع به اون طبیعت. اینه، یک معنا بیشتر نداره. معنای دوم که شما اسمش گذاشتید محمول دوم، ملاک و غرض عامر و این حرفا، اینا دلالات التزامیه، طولیه. یعنی اگه بپرسن خب چرا مولا این نسبت طلبیت را یا این حکم را این جعل را قرار داد برای این طبیعت، میگه علتش اینه که مثلا در لاغوت اگه حکیم عاقل ملتفت یک غرضی داره، بی غرض که کسی امر نمی کنه، پس یه ملاکی لابد باشه، باز باشه تو این فعل برای مولا که حالا امر کرده بین، حالا یا برای مولا یا برای عبد، برای خود مکلف، این دیگه فرق نمی کنه خیلی. از اینجا این مدلول امر نیست در عرض مدلول اول، مدلول خطابات شرعی اوامر و نواهی نیست این حرف، این ملاک در عرض مدلول مثل دلالات تزمونی نیست، دلالات تزمونی دو تا دلالت هم عرضه، مثل کل مثلا یا یه مرکب، کل عام مجموعی عام جمعی، اینا نسبت به افراد و اجزاء خودش دلالت های هم عرضه، تو دلالت بالفعل، اما اینجا اینجوری اینجا یه مدلول و یه دال بیشتر نیست در لفظ، که چیه اون؟ صیغه امره، مدلولش هم وجوبه یا نسبت طلبیه وجوبیه است، که اینم یه معنا بیشتر نیست. اما اینکه مدلول ملاک اینجا هست، مدلول دوم اسمش گذاشتید محمول دوم، اون محمول نیست، اون مدلول التزامی است، برمیگرده به همون طولیت که همون بحث سقوط مدلول مطابقی بنابر تبعیت مستلزم سقوط مدالیل طولی و التزامی اونم خواهند بود. اینم این بیان با جوابش. بیان سوم باز تمسک به اطلاق ماده است، ولی تعبیر این اطلاق ماده در کلمات مرحوم اصفهانی آمده بر در حاشیه‌اش بر کفایه. ایشون یه جوری دیگه اطلاق ماده به اون به نحو اینکه هر متعلقی موضوع دو محمول اون حرفا رو نداره، ایشون یه تعبیر دیگری داره و یه نکته دیگری رو بهش توجه خواسته بکنه. ایشون میخواد بگه برای اینکه فرق هست بین جایی که یک قیدی در متعلق امر اخذ بشه، مثلا بگه سل فی غیر مکان المقصود، اینجا قید عدم مجمع عدم غصب اخذ شد در متعلق، اگه اینجوری بود از این استفاده میکنیم که صلاتی که درش ملاک هست همین است که مقیده، جایی که این قید نیست در مجمع دیگه ملاکی نیست، اینجا عیبی نداره، این تقید تقید مولوی است. اما ما اینجا که تقید مولوی که نداره، خود شارع نگفته صل فی غیر مکان المقصود، عقل آمده گفته ممتنع این اطلاق امر شامل جایی بشه که نهی هم اونجا هست ولو به عنوان دیگر، به عنوان لا تقصد، عقل آمده امتناعی را اینجا تصویر کرده و گفته بنابر امتناع و لزوم اجتماع ضدین اونم که محاله، نمیتونه این امر اطلاق اینم اینجا هم باشه. حالا که این قید این مقید عقلی شد، عقلی شد، این فقط وجوب را قید میزنه، ماده را دیگه قید نمیزنه، ماده بر اطلاق خودش باقی است. این واجب وجوب وسعت پیدا نمیکنه، اینجا رو نمیگیره چون محال عقل، اما همون جایی که میگیره وجوب متعلقش طبیعته، مطلقه است. همه اطلاق ماده متعلق این وجوب همون طبیعت مطلقه است. شارع خودش نیامده مقید کنه متعلقش را، او نگفته طبیعتی را که من متعلق امر قرار دادم مقید است، قید را خودش مولویان اخذ نکرده. عقل آمده گفته این وجوبه نمیتونه اینجا را بگیره، خب وجوبه نگیره اما ماده مطلق باشه، ماده که متعلق این وجوبه طبیعت مطلقه باشه نه طبیعت مقیده. بنابراین ما نمیتونیم از اینجور قیود عقلی، از اینجور امتناعای عقلی استفاده تقیید مولوی کنیم، بلکه این وجوب همون جایی که هست متعلقش مطلق طبیعت مطلقه است، باقی میمونه متعلقش برای این طبیعت مطلقه است و در طبیعت مطلقه غرض مولاست. پس در مورد اجتماع هم منات حکم و غرض از حکم فعلیه، گرچه وجوب نداره چون محال وجوبش فعلی باشه، ولی ملاکش هست چون مولا طبیعت را مقید نکرد به تقیید مولوی، به این که باستی در این مورد مجمع نباشه، بلکه طبیعت مطلقه را متعلق وجوب خودش قرار داد. پس همچنانی که طبیعت مطلقه متعلق وجوبه، متعلق منات و غرض هم هست، طبیعت مطلقه است، پس در مجمع هم هست گرچه وجوبش نیست. این حاصل حرفشون. این هم یه نوع دیگه از اطلاق ماده است. که این بیان هم خوب تمام نیست، تعبیرات ایشون محتملاتی داره. یکی این که گفته چون لفظیه، اینجا لفظ نیست، خود شارع قید لفظی اخذ نکرده در متعلق، عقل میاد این را قید قرار میده. شاید مقصود این باشه، ایشون این باشه که مقیدات عقلی اصلا قید نمیزنن مطلقات را، اطلاق وقتی قید میخوره که مقید لفظی باشه تا بشه تقیید مولوی. اگه اینه مقصودشون بود، بعضی تعبیراتشون با این جوره، این جوابشونه که نه فرق نمیکنه مقید چه لفظی باشه چه عقلی باشه، فرض بر اینه که مقیده. یعنی چی؟ یعنی جلو اطلاق را گرفته و اطلاق را منسلم کرده، سلمه در اطلاق ایجاد کرده، از بین برده اطلاق رو، فرق نمی کنه مقید عقلی و مقید لفظی، از این جهت که هر دو اطلاق رو مقید می کنن فرقی ندارن. اگر مقصود اینه که این مقید عقلی حکم را فقط قید می زنه، وجوب را قید می زنه، اما متعلق وجوب که در حقیقت واجبه، فعلیست که واجبه، او بر اطلاق خودش باقی میمونه. این مطلب اگر باشه که بهترین مثلا حمل برای کرامیجو اینه که این مقصودشون باشه، این جوابش اینه که اولا اینجا امتناع در اینجا برعکس مقیدات عقلی دیگره. مقیدات عقلی بر دو قسمه، بعضیاش قید وجوبه، بعضیاش قید واجبه. قدرت و مثلا عدم عجز و اینا شرایط وجوبه، اما امتناع اجتماع امر و نهی بنابر امتناع قید واجبه. یعنی این یه مقید عقلی است، ولی مسب به این قید و مرکز این قید متعلقه. میگه که امری که فعلیه، چون فرض بر این مکلف مندوحه داره، میتونه در نماز در غیر مکان مقصود نماز بخونه، فرض اینه. امتناعی میگه جایی که مندوحه هم هست محاله اجتماع امر و نهی و نماز در مجمع باطله، نمیخواد بگه قائل به امتناع. خب امتناعی ادعاش اینه که جایی که امری مولا به یک عنوانی زده و مکلف قادر این واجب چون بدلیست، مثلا مندوحه داره در جای فرد غیر محق غیر مجتمع غیر مقرون با حرام انجام بده، با عنوان حرام انجام بده، اینجا این امر نمیشه متعلقش مطلق باشه. عقل اینه میگه، میگه متعلق این امر اگه مطلق بود شامل اون فرد و حسه ای هم شد که در مکان محرمه، مثلا نماز در مکان محرمه یا متحده با عنوان دیگری است که مباینه با این عنوان، ولی معنونشون مثلا یکیه متحدن با هم، این اطلاق در متعلق امر محاله. پس مرکز این مقید عقلی مثل مرکز مقید عقلی قدرت نیست. اون میگه وجوب در مواردی که عجزه نمیتونه باشه، او وجوب را قید میزنه، قدرت به واجب کاری نداره، وجوب را قید میزنه. میگه وجوب در جایی که مکلف عاجزه نیست، اما اگر عاجز نبود فرد غیر اختیاری هم ممکنه مشمول اطلاق امر باشه متعلق امر. وجوب علی کلال قادره، حالا یه فرد اضطراری ازش سر زد، نه اختیاری. اونجا گفتیم جامعه بین اختیاری و غیر اضطراری، هم اختیاری مقتضای اطلاق نفیه این قیده. پس عجز و قدرت و عدم العجز قید وجوبه نه قید واجب، ولی اینجا برعکسه. اینجا این قید عقلی مرکزش و مسبش تقید متعلقه، میخواد بگه متعلقه چین این امری که فعلیست چون مندوحه داره، این امری که به نماز هست و فعلیست متعلقش نمیشه مطلق باشه، متعلق نمیشه مطلق باشه، نه وجوب، وجوب که هستش قیدی نداره، وجوب مثلا بگیم فعلیه، متعلقش نمیتونه شامل بشه مطلق باشه، هم شامل فرد از صلاتی که در غیر مکان مقصوبه و هم شامل فردی که در مکان مقصوب هست بشه. این اطلاق در متعلق میگه محاله. پس مقیدات عقلی بر دو قسمه، این حاصل اشکال اول بریشون. یه قسمش مرکزش و مسببش وجوبه، اونجا میتونید شما بگید متعلق مثلا بر اطلاق خودش باقی میمونه. یه قسم نه، متعلقه و مسببش خود واجبه، یعنی خود متعلقه، نه امر، مدلول ماده است نه مدلول هیئت، که بحث اجتماع از این قبیله. بنابر امتناع میگه اطلاق متعلق این وجوبی که فعلی است علی کل حال بر مکلفی که مندوحه داره، اطلاق مطلق بودنش و مطلق بودنش این طبیعت محاله، بایستی مقید باشه به غیر فرد حرام، و الا این اطلاقش موجب اتحاد میشه، اجتماع ضدین میشه در اون مورد، و این اجتماع ضدین محاله. بنابراین اولا این مطلب جاش اینجا نیست که نظر به این باشید، جاش اینجا اشتباه شده، اینجا از قیود عقلی است که برگشته به تقیید ماده میکنه، نه تقیید هیئت و وجوب. ثانیا تقیید وجوب هم اگر بکنه، ما قبلا گفتیم که تقیید وجوب قید واجب هم به معنای قرار میگیره، یعنی به عبارت اخرى اشکال دوم اینه که در باب قیود وجوب هم اشکال دوم اینه بهشون که اگر فرض کنیم این رو مثل قید وجوب قرارش دادی نه مثل قید واجب، فرض کنیم از اشکال اول غفلت کنیم که اینجا این قید عقلی مقید عقلی مقید متعلقه نه مقید خود هیئت و امره و ایجاب مثلا، یا باز هم در اینجا حرف ایشون تمام نمیشه. چرا؟ زیرا قید وجوب شرایط وجوب را مشخص میکنه، قید وجوب شرایط وجوب را مشخص میکنه. ما اینجا میخواییم با این اطلاق، ایشون میخواد با این اطلاق چی رو ثابت کنه؟ بگه با اطلاق ماده ثابت میشه برای این که در مجمع ملاک دوتا امر، ملاک امر و نهی هر دو هست، یعنی ملاک امر در مجمع هم هست. چرا؟ گرچه وجوب نیست در مجمع، ولی متعلق این وجوب چون طبیعت مطلق است و مولا قید نزده به متعلق، این قید خورده به وجوب و لذا در مورد مجمع که وجوب نیست، فقط وجوب نیست، اما ملاک چون در متعلق این وجوب طبیعت مطلق است ملاک داره اونجا. این که میگه در متعلق وجوب وقتی طبیعت مطلق شد ملاک داره، این دو معنا داره. یکی این که چون قید عدم مجمع را، عدم اقتران به امر را اخذ نکرد، پس اقتران به امر مانع از تحقق این ملاک نیست، این ملاک متحقق میشه و الا مولا این قید رو می آورد. یعنی قیدی که اخذ نشده و مطلق طبیعت به لحاظ او، این قید مؤثره در تحقق ملاک نیست و الا مولا متعلق را مقید میکرد. این درسته، ولی این چی رو نفی میکنه؟ نفی میکنه دخالت قید عدم اقتران به حرام را در تحقق ملاک. ولی ما اینجا جهت شکمون این نیست، شک نمی کنیم در این که اگر ملاک داشته باشه، فعلی باشه، اقتران مانع از تحققش نیست، از این جهت شک نمی کنیم. شکمون در اینه که اصلا ملاک هست، یعنی شک ما در اینه که آیا این حصه مقرونه به حرام واجد ملاکه یا واجد ملاک نیست. واجد بودن این حصه از واجب که مقرون با حرامه در مجمع متصف به ملاک داشتن هست یا نیست، شک ما اینه در حقیقت. و اثبات اینکه این قید دخیل در واجد بودن ملاک به معنای به تعبیری که قبلا در بحث واجب مشروط گذشت، چیزی که دخیل در اتصاف یک فعل به ملاکه، این دلیلش اطلاق هیئت نه اطلاق ماده. ما با اطلاق هیئت اگر وجوب شامل بود و میگرفت موردی را میگفتیم پس این درش ملاک است، پس این متصف به ملاکه. تا اطلاق هیئت نباشه شرایط اتصاف تا اطلاق در هیئت نباشه شرایط اتصاف نفی نمیشه، یعنی احراز نمیشه، به عبارت دیگه شرایط اتصاف احراز نمیشه و موانع و قیودی که مانعه نفی نمیشه. این اطلاق هیئته که نفی میکنه نه اطلاق ماده. شما در اینجا بایستی وجوب را شامل این حسه بدونید، بتونید بکنید که این توسط به اطلاق هیئته، تا ثابت کنید که این حسه هم ملاک داره. چون بحث اینجا در واجد بودن ملاک و واجد نبودن ملاک در شرایط اتصافه و شرایط اتصاف از قیود هیئت نه از قیود ماده است. قیود ماده خیلی خیلی بخواد اطلاق در مقابل قیود ماده نفی کنه یه قیدی را، نفی دخالتش رو در واجب ثابت میکنه نه بیشتر، یعنی در واجب این اخذ نشده، این مورد قید مورد مطالبه مولا نیست، اما اینکه حسی که امر شاملش نیست یا حالتی که وجوب شاملش نیست، این حالت درش ملاک فعلیه یا نه. جایی که وجوب نیست شاید مولا اصلا ملاک نداره. چیزی که اثبات میکنه مولا ملاک را میخواد فعلیت وجوبه، نه اطلاق ماده. اطلاق وجوبه نه اطلاق ماده. چیزی که اثبات میکنه مولا ملاک را داره و متصف به ملاک است این فعل و مولا میخواد اون ره، اطلاق وجوبه. هر جا وجوب اطلاق داشت میگیم بله اینجا ملاک هست، هر جا اطلاق نداشت میگیم کی میگه شاید ملاکی اصلا نداره مولا رضا، اطلاق نداره وجوبش. مولا که وجوب را اینجا قرار نداده، حالا چه خودش قرار نداده یا چه نمیتونسته قرار بده، قرار نداده به مقید عقلی، شاید ملاک نباشه اینجا. چیزی که نفی میکنه احتمال این که شاید ملاک نباشه برای مولا اینجا، مولا نخواد اصلا ملاکی رو نخواد، اطلاق وجوبه. اونی که شما ندارید به اطلاق ماده میخواید تمسک کنید برای اثبات شرایط اتصاف، و این غلطه. اطلاق ماده اثبات شرایط اتصاف، اثبات فعلیت ملاک داشتن و نیاز مولا و خواستن مولا نیست. اون چیزی کاشف از نیاز فعلی و خواستن مولاست که امر مولاست، اطلاق امر مولاست، اطلاق امر که شما ندارید. و اینجا بحث در اینه که اصلا مولا نیازی داره یا نداره نسبت به مجمع. بنابراین اطلاق ماده اینجا به درد شما نمیخوره، شما باستی به اطلاق هیئت تمسک کنید. اطلاق هیئت هم که میگید نیست. فرض کنیم اینجا مثل موارد قدرت و عجز، در موارد عجز هم همین حرف زده میشه. جایی که عجزه اگر امر خطاب ندا، امر اطلاق نداشت، میگیم شاید در مورد عجز اصلا مولا ملاکی نخواهد. ملاک مولا یعنی نیاز مولا از اون فعلی است که اختیاراً سر بزنه، نه فعلی است که مکلف عاجزه از اون. در موارد عجز مولا ممکنه ملاک هم نداشته باشه، اونجا همینه میگیم. چرا؟ چون خطاب امر فعلیت نداره و کاشف از نیاز مولا، چون شرایط اتصاف یعنی نیاز، کاشف از نیاز اطلاق امر مولاست نه اطلاق متعلق امر مولاست. او کاشف از عدم اخذ قید در متعلق، نفی قید واجب را میکنه نه اصل وجوب را ثابت میکنه. پس اون اطلاقی اثبات میکنه نیاز مولا را که واجدیت ملاک که در وجوب باشه، وجوب هم که شما قبول دارید اطلاق نداره. پس از این جهت هم این اشکال به شما وارده. این پاسخ دوم. پس برای این وجه دوم هم که بعضی مرحوم اصفهانی درست نیست، یه وجه سوم. وجه چهارمی در اینجا مرحوم عراقی داره که خواسته همون وجه اول را از این سه وجهی که گذشت مدلول التزامی را ایشون خواسته درست کنه، یعنی میخواسته اون اشکال نقضی را دفع کنه و یه تفصیلی بده بین موارد تعارض مثل سله ولا تسله یا اکرم العالم ولا تکرم فاسق و بین محل اجتماع امر و نهی، محل بحث ما سله ولا تخصب، که دو تا عنوان داریم نه یه عنوان. میفرماید اگر امر و نهی به دو عنوان خورد مثل سله ولا تخصب اون مدلول التزامی درسته اگر بنابر عدم تبعیت، اما اگر به یه عنوان خورد مثل سله ولا تسله یا اکرم کل عالم ولا تکرم ای فاسقه، اونجا اون دلالت التزامی دیگه درست نیست، پس نقض شما هم وارد نیست. ما اگر عدم تبعیت را قبول کردیم، استقلال دلالتین را یعنی اشکال مبنایی را قبول نکردیم، مبنامون شد عدم تبعیت، اشکال نقضی وارد نیست. این میشه وجه چهارم. ایشون دنبال این که در این وجه چهارم بگه در خصوص باب امتناع و تعدد و عنوان مثل صله ولا تخصب، حرمت از وجوب صلات فرق میکنه با وجوب اکرام عالم، حرمت اکرام فاسق. اونجاها مدلول التزامی هم داخل در تعارض میشه و ساقط میشه، تعارض کشیده میشه از مدلول مطابقی به مدلول التزامی. اینجا که دو عنوان داری، یکی صلات یکی غصب، حرمت به یه عنوان خورده وجوب به عنوان دیگه خورده، در مجمع اجتماع پیدا کردن و مثلا ممتنع شده اجتماعشون معنون یکیه مثلا، اینجا حرف بنابر عدم تبعیت اون مبنای دیگر دوم مدلول التزامی داخل در تعارض نیست، تساقط پیدا نمی کنه، باقیست بر حجت خود. این میشه وجه چهارم. یه وجه فنی ایشون بیان کرده که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.